زن و زندگی.
خفه کم کت نیو میکشه متکس چیری تا نشنسه
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتونی؟
زن جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف منوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
شنونده های ارجمند سلام بر شما.
به تمنیم بسیار کتیم دشمن بود، بسیار سرم جبر میکنن، اشتک بر خود آوردی بر ما خونه آوردی. روز شش میامدن که میام به خیمور کار تکن، میفتم نه هیچ خیسته نمیتون. میگم میتونی نمیتونی؟ خوی یک دو خرابم میزدم باز میخیستم دیگه، مجبور بودم.
صدای زنی رو شنیدید که از بدرفتاری و خشونتی که از سوی زنان خانواده شوهر بر وی اعمال شده است شکایت میکرد. عوامل خشونت زن علیه زن چی بوده می تواند؟ و راه بیرون رفت و کاربردهای مناسبی از این معضل چیست؟ جواب این همه پرسش ها را در این برنامه زن و زندگی می شنوید. با ما باشید. در بیشتر خانواده های افغانستان معمول است که همه اعضای خانواده زیر یک سقف زندگی می کنند. البته مرد پس از ازدواج همسر خود را به خانه پدری می آورد تا با والدینش یک جا زندگی کنند. در بسا موارد با وجود این که توافق نظر میان عروس و خانواده شوهر به خصوص خشوع قبل از عروسی صورت می گیرد، اما با آن هم زندگیشان بدون مشکل نبوده و گاه این مشکلات شکل جدیدتری به خود می گیرد، زیرا مادران یا همان خشوع در خانواده نقش مهمی دارند و در موارد زیادی مسئولیت بیشتر امور خانه را نیز به دوش داشته و مسائل زیادی از طریق آنها اداره می شود. در بسیاری موارد احترام به مادر نیز در فرهنگ افغانا پر اهمیت است و این کار سبب می شود تا فرزندان معمولا حرمت آنها را نگه دارند. اما شمار زیادی از عروسان این خانواده ها از برخورد خشونت‌آمیز خشوهایشان می نالند. زن 50 ساله از ولایت پروان یکی از خاطرات بدی از خشونت های وارد شده بر وی که در ذهنش باقی مانده است قصه می کند.
وقتی ما رو چی کردم رفتم به خانه خسرات، به تمنیم بسیار کتیم دشمن بود، بسیار سرم جبر میکنن، اشتک بر خود آوردی بر ما خونه آوردی. روز شش میامدن که میام به خیمور کار تکن، میفتم نه هیچ خیسته نمیتون، نه چیز خورده میتون. میگم میتونی نمیتونی؟ خوی یک دو خرابم میزدم ننو کرانو باز میخیستم دیگه، مجبور بودم.
گفته می شود ممکن انواع خشونت زن علیه زن در دیهات و مناطق دورافتاده افغانستان بیشتر از هر جای دیگری وجود داشته باشد. زن دیگری که از فشار خشونت های خشوع ننو و زن ایورهایش به انواع امراض روانی دچار شده است می گوید:
قزل ماره که ما دیدین گوش نگیره، زده میکندم سرشوی ماره میزه، نیش ملامت نبود، این ما تو شیطانی گوره دست زدن میتونه جور است. نو تا ننو داشتم، خوشوی داشتم، شویم بود، دو تا اولاد به قسختی کلام کنیم که گمش قزل ماره که ما تیر کنیم از پیش ننو خوشوی وقت.
به همین ترتیب یک تن از مادرانی که دو دخترش را عروسی کرده است، ار دو دخترش گذشته از خشونت های خسار ایور و شوهر، اکنون با خشونت های خشوع و ننوها درگیرم.
دختر کلارم کارسی کرد، زیادتر همین ننو تا خشوع یک قدری را زده که خانه ما آمد که رویش کبود گشته بود. ما دختر خود نشناختیم، مویای شکنده بود که نمود تو کلچه کلچه مویای شکشیده بود. دختر دومیم که است و دان مردم و دختر مدادم ایره که از امون فانه برده و ظلم ازی شروع شده که کتسی ما ایره میزد تمام شب در میزمستان بودید دخترم دولی تیر کده.
اما پشتون نام مستعار زن 55 ساله که باشنده ولایت پغمان است میگوید با خشونت های عروسان در خانواده خود روزهای سخت و مشکل را سپری میکند.
زنی ورم مدام قدر وقت از من جدا بود فاریاب زندگی میکرد من اینجا شوهرشم بیکار بود پدر اولادای من گفت که شوی از وام صاحب یک کار شوه و زنشم هم اینجا یک چیز رو یاد بگیره خیلی بیاره میکابر ایر آورد در خانه ما خرچ مصرف کل چیز از ما امی وقت که شوهرم هم میامد شوهر از من سی خود خبر از اون نزدیک کردم میره پیتا خوب سایی میفهمیدم که شوهرم از پیش من دور شده رایز با اون نزدیک شده رایز یک چند روز مریض بودم بیاییم به سرخانه وار میکرد شوهرم صدا میکرد که بیانان بخوری وقت بیخی هم باق وارشتم خودم هم وظیفه دار در وظیفه هم بیایی قجنجا بر شوهرم راست و دروغ گفته کرد جنگ کردیم پرخاش کردیم وام مرا لد کرد مام خواب کردم خانه پدرم رفتم یک چند روز اگر من از مریضی میموردم مام مرا نمیگم افات بیخی پیش دکتر رفتم من تکلیف روانی پیدا کردم افسردگی پیدا کردم از شوهر شوهر که نوکری می بود میامد بزرد اتاق ما خواه می شد که من میترسم گفته در حال که اولادای ما بود میتونست که اولادم ما شوهر که شوهرش آمد ما رفتم در اتاق از اونا خواه شدم اونو وقت زنی ورم افامی
اما پشتون نام مستار زن 55 ساله که باشنده ولایت پغمان است میگوید
دواروش روزه مرا میبینه به قدش من هیچ بیخی میگه در این خانه نبیا بشم که هست اینم دادان زنم در گفته لباس هیچ خبر ندار اگر لوچان بگردم اگر مریضان باشم نه سنوخ جنگی و در جنگی
از جانب دیگر مرزیه باشنده کابل و یک تن از مادران از روی تجاربی که در جریان زندگی به دست آورده است میگوید در مقابل بدی و اعمال خشونت آمیز عمل بالمثل رای حل نیست
فضل خدا در خانه خودم نمی گپایید نیست چرا که ما خودم همی نظم خانه را جور کردیم امرایشان روی نیک کردیم کار غلطه که دیدیم نصیحتشان کردیم به خوبی وارف و ماندیم بسیار روز دارم بسیار زندگی خوشتیر می کنم
طوری که دیدم می شود خشونت زن علیه زن در جامعه یابانی پدیده نوی نیست در این میان زنان جوان بیشتر از دیگران قربانی این گونه خشونت ها می گردند و شاید هم موارد زیادی از این نوع خشونت ها در میان چهاردیواری خانه ها پنهان مانده باشند. اما چه عواملی در خشونت زن علیه زن دخیل بوده می تواند؟ معلوماتی را در این مورد در یک مصاحبه کوتاهی که با استاد منیر نصار یک تن از روانشناسان افغان و مشاور خانواده انجام دادم می شنوید. آقای نصار در شروع گپ‌هایش خشونت زن علیه زن را از لحاظ روانشناسی بررسی کرده میگوید
اولین موردی که عامل میشه دلیل میشه مشکلات و اختلالات روانی هست با باور من فردی که در مقابل اطرافیان خود در مقابل همنوع خود دست به خشونت میزنه او فرد سالم نیست او فرد از لحاظ روانی با اختلالات و مشکلات زیاد روبرو هست به طور مثال فردی که با اختلالات خاص شخصیتی و اختلالات خاص خلق و خویی روبرو هست متاسفانه یک فرد آسیب پذیر هست و همیشه ممکن در مقابل اطرافیان خود دست به خشونت بزنه یا افرادی که سادیزم دارن یا دیگر آزار هستن همیشه با اطرافیان خود روابط سالم برقرار کرده نمیتونن و همیشه با اطرافیان خود مشکل خلق میسازن یعنی اگر شما یک زن را میبینین که علیه زن دیگر جبهه همیشه میگیره همیشه و زنان و همنه و خود خشونت کار میگیره او فرد سالم نیست از لحاظ ذهنی و از لحاظ روانی مورد دوم که عامل میشه متاسفانه بیسوادی و نداشتن آگاهی کافی هست در اکثر مورد ما متوجه شدیم زنی که علیه زن دیگر جبهه گرفته و دست به خشونت زده و همیشه بر همنه و خود مشکل خلق ساخته یک فرد بیسواد بوده یک فرد بوده که سطح آگاهیش خیلی ها ضعیف و پایین بوده مورد سیوم به نظر من عامل شده یا سبب شده تا یک زن علیه زن دیگر دست به خشونت بزنه او حسادت و حس رقابت میان زنا بوده متاسفانه در بسیار از موارد ما متوجه شدیم آن از دختر خانم هایی که نتونستن با عقده های خاص دوران کودکی خود کنار بیان با عقده های روانی خود به شکل درست و سالم کنار بیان متاسفانه همیشه خودشان را داخل رقابت های ناسالم با هم نو خود ساخته آخرین موردی که سبب شده تا یک خانم از خشونت کار بگیره در مقابل هم نو خود اوی هسته که خانواده ناسالم خانواده ای که اساس پرورشش اشتباه بوده در اونجا بزرگ شده یا در اونجا تربیت شده یعنی شخصیت یک فرد در حد زیادی با فضای خانوادهش مرتبط هست بررسی های زیاد روانشناسان نشان داده که خانم هایی که بیشتر دست به خشونت زدن علل خصوص خشونت علیه همنوع خود داشتن او در یک خانواده که دچار ده ها بدبختی بوده پرورش یافته
تشکر استاد خب میشه بگوین از نظر شما اعمال این گونه خشونت ها از طرف یک زن بر زن دیگری چه عواقب و تاثیراتی می داشته باشه؟
متاسفانه ما باید یادآور شوم که عواقب و تاثیرات بسیار بدی را به وجود میاره روی خانمی که مورد خشونت قرار میگیره. البته هر فردی که زیر فشار زیاد قرار بگیره و از لحاظ جسمی، جنسی و ذهنی تحت فشار باشه، ده ها مشکل و بیماری جسمی و ذهنی را تجربه خواهد کرد و حتی بررسی های روانشناسان نشان میده که با افسردگی حاد روبرو خواهد بود و انگیزه و امید به زندگی نخواهد داشت. مورد دیگه که سبب میشه همین خشونت این تاثیر مخرب را روی فرد بگذاره و این هسته که متاسفانه بررسی ها نشان میده که خانمی که تحت خشونت قرار گرفته از طرف همنوع خود با فشار بیش از حد روانی روبرو هست. یعنی فردی که امروز همیشه دست به خشونت علیه همنوع خود میزنه، این متاسفانه در دوران کودکی، در دوران پرورش خود همیشه با خشونت های همنوع خود روبرو بوده و وقتی که بزرگ میشه، وقتی که کلان میشه، با می عقده ها همیشه روبرو هست و همیست که همیشه در مقابل همنوع خود، در مقابل زنان دیگر همه قسم جبهه گرفته و دست به خشونت متاسفانه میزنه.
به همین ترتیب بعضی آگاهان امور حقوقی هم خشونت زن در برابر زن را که تاثیرات مخرب بر محیط خانواده میگذارد تعریف کرده میگویند خشونت زن علیه زن به انواع و اشکال مختلفی صورت میگیرد. عبدالحی فرید یک تن از حقوقدانان افغان در مورد انواع خشونت زن علیه زن توضیح داده گفت:
باید بگویم که عوامل خشونت زنان علیه زنان، این خشونت ها به حد گسترده است و غیر قابل شمارش است که نمیشه او را به شکل درست و دقیق شمار کنیم، ولی میخواییم این خشونت ها را در قالب چند نوع خشونت که یکی خشونت اقتصادی، خشونت جسمی، خشونت جنسی و خشونت روانی خلاصه کنم. خشونت جسمی شامل لت و کوب زنان توسط زنان، قتلای ناموسی زنان توسط زنان، قطع موی یا یکی از اعضای بدن زنان دختران توسط زنان خانواده، آسیب یا نقص اعضای یک زن توسط یکی از زنان خانواده میتونه جمع خشونت‌های جسمی باشه. خشونت‌های جنسی زنان علیه زنان هم به شوهر دادن دختران بدون رضایتشان است. کودک همسری یا به شوهر دادن دختران خردسن که اصلا هدف و موضوع ازدواج نمی فهمند. منع کردن زنان بیوه از ازدواج دوباره است. ترغیب و تشویق مردان خانواده به خشونت جنسی، به خصوص تشویق داماد به خشونت جنسی در شب عروسی، تشویق مردان به چند همسری و غیره می باشن. خشونت های اقتصادی زنان علیه زنان هم شامل منع کردن دختران زنان خانواده از درس و مکتب و دانش است توسط زنان، توسط مادر، خشو یا یکی از زنان دیگه. منع کردنشان از گرفتن کار در بیرون همراه مؤسسات دولتی، غیر دولتی، شرکت ها. منع کردن زنان و دختران از آموزش حرفه، حرفه های دستی یا صنایع دستی. منع کردن زنان و دختران از ایجاد شرکت، کارخانه، کارخانه صنایع دستی داخل خانه، در فضا و شرایط فعلی و در پهلو در دست گرفتن درآمد شوهر یک زن توسط خشوی زن میتونه باشه و خشونت های روانی که در جامعه افغانستان ابعاد گسترده داره و میتونه شامل تهدید و تحقیر زنان و دختران خانواده شوه، صدا کردنشان به نامای بد و تحقیرآمیز، اجبارشان به دوری از خانواده و قطع رابطهشان امرای خانوادهشان، تضعیف اس با ارزش بودن زنا در رابطه زن و شوهری. مثلا اکثرا شنیدیم که خوشو برای عروس خود میگه که حیف بچیم که من کرا بزنی برای بچیم گرفتم. مداخله در امور زندگی شخصی زن و شوهر توسط خوشو از هر دو طرف، تشویق شوهرشون به چندم سری، ایراد گرفتن به سر و صورت و مهارت‌های آشپزی و خانه‌داری زنان. مثلا ما دیدیم که اکثرا خوشوا میگن که خب تو سر و صورت درست آماده نمی کنی، مثلا آشپزی درست نیست، تو یک زن خانه‌دار درست نیستی، و ایراد گرفتن در تربیه اولادا مهارت ندارن. مثلا اکثرا ایراد میگیرن که خب اولادات بی تربیه است، تو اصلا نمیفهمی، یک مادر خوب نیستی که طفلایت به درستی تربیه کنی، و غیره و غیره که هزارها مورد خشونت روانی زنان علیه زنان در افغانستان وجود دارد. این خشونت ها توسط تمام زنان خانواده هم از خشو، انباق، زن برادر، مادر، خواهر، زن برادر شوهر و تمام زنان خانواده امکان داره انجام شود. یا این خشونت ها توسط تمام زنان خانواده امکان انجام شدنش علیه زن دیگه وجود داره.
امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه حل های مناسب برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. داشته های برنامه کنونی همین بود. تا تقدیم برنامه آینده شما را به الله پاک می سپاریم. شاد و موفق باشید.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. در نخست در جغرافیای صنف 10 زلزله، عوامل آن و تأثیر زلزله بر محیط انسان ها را مطالعه می کنیم.
زلزله میشناسیم چی است و عاملش چیست؟ زلزله عبارت از لرزش خفیف یا شدید سطح زمین است که به طور محلی واقع شده، امواج آن به اطراف منتشر می شود. زلزله 3 علت مختلف دارد: عامل تکنوتیکی، عامل آتش فشانی و زلزله های پلوتیتیک. میم اول عامل تکنوتیکی، ارتباط این ارتباط مستقیم با پلیت های مختلف قشر زمین دارد که قشر زمین از یک تعداد پلیت های خرد و بزرگ تشکیل شده است که در اثر بی‌موازنگی یک پلیت مقابل پلیت دیگر حرکت کرده و زلزله را در همان محل با وجود می آورد. بعد میم موضوع دیگر، عامل آتش پیشانی. موضوع آتش پیشانی ساحه وضوع و سلسله در مدیترانه آتش پیشانهای سواحل شرقی آسیا و سواحل غربی آمریکا مثال های مهم و در تولید زلزله های آتش پیشانی این منطقه محسوب می گردد. بنابراین زلزله های پلوتینیک، در اصل فشار حرکت های سعودی در طبقه مگما بوده که در اثر گردش حرارت بعضی جاها را به زلزله موجی می سازد، اما دو عامل اولی اضافه‌تر در سطح زمین باعث زلزله می شود. این هم نقشه زلزله که واقع شده. بین خطرات زلزله، زلزله را نمی شود پیش بینی کرد و زلزله باعث مرگ انسان ها و حیوانات می شود. پس خوب است که نکات زیر را رعایت نماییم. اول، تعمیرات در ساحای زلزله خیز باید در دامان کوه و سرزمین های نرم و رسوب ساخته نشود. در شهرها نقاط پرجمعیت باید به بخش های جداگانه تقسیم گردد تا از خطرات زلزله محفوظ باشند. در استحکام زیر بناها، در زلزله ها تخریب منازل، آتش سوزی، حتی شکاف و در درز های در سطح زمین رخ می دهد. بنابر آن سیستم هشدار و رهنمایی در موقع زلزله حتمی می باشد. هم یکی از تصویری از زلزله. بعد میایم سنجش میزان زلزله. لرزش زلزله توسط امواج و امواج مختلف به اطراف انتشار می‌یابد و 3 نوع می‌باشد: امواج اولی یا پرایمری ویو، امواج دومی ضربه و تکان، امواج سطحی ویو سرفس. عالم جرمنی میزان شدت زلزله به این سلوها تقسیم بندی نموده است: زلزله بسیار خفیف، زلزله خفیف، زلزله متوسط، زلزله نسبتا شدید، زلزله شدید و زلزله بسیار شدید. میایم هر کدامش با تفصیل میخوانیم. حوزه های زلزله خیز کشور. حوزه شدید زلزله از پامیر شروع شده، حصه زیاد ولایت بدخشان، نورستان و کندوز را در احتوا می گیرد. پس از آن در جنوب ولایت بلخ و جوزجان امتداد می یابد. بعد میایم حوزه زلزله های متوسط. در ولایت شمال افغانستان و ولایت مرکزی و امتداد دریاهای هدیرود به ملاحظه می رسد. و حوزه زلزله های خفیف در جنوب پکتیا، شمال قندار، شمال شرق هلمند و همچنین در شمال ولایت بادغیس و هرات زلزله با شدت کمتر صورت گرفته، خطرات آن کمتر می باشد. حوزه زلزله در آن که وجود ندارد. این از ولایت قندار تمام حصه مرکزی و جنوبی ولایت هلمند، امروز جنوب بهار و فرا را در بر می گیرد. بعد میایم سیلاب. سیلاب جریان آب باران است که به طور غیر مترقبه از دریاهای کوهستانی به حرکت می افتند. انواع سیلاب. 4 نوع سیلاب قابل توجه است. اول، سیلاب های هموار یا فود فلش در اثر بارندگی موسمی و بارندگی های استوایی باعث بلند آمدن سطح آب می شود و خسارات محلی دارند. دوم، سیلاب های دریایی فلود ریور در اثر بارندگی ها دریای طوفانی و طغیانی شده در اطراف خود باعث تخریبات می گردد. و سوم، سونامی است که سونامی در اثر طوفانی های سیاکلونی و زلزله های طوفانی شده و جز بحری سیلاب های محلی در سواحل تشکیل میده که بسیار تخریبی میباشند. 4 سیلاب که در اثر ترکش جهیل های یخچالی در سلسله کوه های همالیا و تیانشان زیادتر به نظر میرسد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال می کنین. در جغرافیای صنف 11 هم استاد برای ما انرژی را تشریح می کند. در بحث انرژی تنوع انرژی در قرون مختلف را می خوانیم و به اهمیت آن در زندگی انسان پی می بریم.
اولین موضوعی که می خوانیم راجع به انرژی و اهمیت آن در جهان است. در کل می توانیم بگیم انرژی هر چیزی که قابلیت کار و تحرک را داشته باشد به نام انرژی یاد میشه، یعنی در کل دارای چی؟ دارای انرژی هست. یا به عبارت دیگر اگه خواسته باشیم تعریف کنیم قابلیت کار کردن را چی میگم؟ انرژی. انرژی در حقیقت تحرک و جنبش هست که این تحرک ساحه وسیع از بخش های صنایع، تجارت، حمل و نقل و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر میگیرد. در قرون وسطی انسان ها از انرژی آب، باد استفاده میکردن، واسیاب های بادی، واسیاب های آبی به بادی را به کار می‌انداختند که در قرن 18 هم ماشین بخار اختراع شد. منابع مهم تولید انرژی عبارت از زغال سنگ، نفت، گاز و غیره می باشد. انرژی انواع مختلفی دارد و از منابع مختلفی مانند آب، باد، آفتاب به دست می آید. همچنان انرژی هسته‌ای و انرژی حرارتی نیز وجود دارد. برق. انرژی برق از منابع مختلف به دست می آید که از آن جمله می توانیم برق آبی، بادی، آفتابی، هسته‌ای و حرارتی را نام ببریم که بعضی از آنها با هم دیگر می خوانیم مانند برق آبی. آب منبع بزرگ و ارزان تولید برق در جهان هست که فراوانی دائمی و جاری بودن آنها یکی از عوامل تولید خود برق هسته و همچنین موجودیت نشیب های تون در مسیر دریاها میتونه یکی از عوامل خود تولید برق آبی در جهان باشه. برق بادی امروز با استفاده از جنراتورهای بادی که توسط بادها برکت میفتد میتونه تولید بشه که سریع‌ترین راه تولید برق هسته و همچنین توربین های بادی و وسایل مشابه به آن ارزان‌تر و بهتر پرکاربردترند. انرژی آفتاب. آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین است که انرژی که به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. پس آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین است که انرژی آن به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. انرژی آفتاب را می توانیم با استفاده از صفحه ها و آینه های مخصوص ذخیره کنیم و برای تولید برق و تامین گرما از آن استفاده کنیم. برق هسته‌ای. برق هسته‌ای قدرتی هست که در کوچکترین ذرات جهان یعنی اتم‌ها محفوظ شده است که مواد سوخت انرژی هسته‌ای که در ریاکتورهای اتمی به کار می‌رود مقدار زیاد انرژی را تولید می‌کند. بطری انرژی هسته‌ای این هست که با مواد سوخت کم انرژی نیرومندی تولید می‌کند و همچنان در حال حاضر کارخانه های برق اتمی در کشورهای پیشرفته جهان به کار افتاده که از آن جمله ایالات متحده آمریکا مقام اول را دارد. برق حرارتی. برق حرارتی تحول بزرگ در انکشاف و ایجاد کارخانه های صنعتی به وجود آورده که برق حرارتی از سوختن زغال سنگ، دیزل، نفت و گاز تولید می شود. در دستگاه برق حرارتی زیادتر از چه استفاده می شه؟ از خود زغال سنگ قیری یا نرم استفاده میشه که به نسبتی که هم ارزان است هم حرارت زیاد تولید میکنه. نفت در جهان. نفت بقایای حیوانات و نباتات هست که در دوره های جیولوژیکی به مرور زمان زیر طبقات رسوبی قرار گرفته که در اثر فشار و حرارت و طول زمان باعث تشکیل نفت شده هست. توسعه صنعت نفت در نیمه قرن 19 هم نتیجه افزایش تقاضا برای استعمال آن به صورت یک منبع روشنایی در اروپا می باشد. نخستین چاهی که در ناحیه پنسیلوانیای آمریکا در سال 1895 میلادی حفر گردید، عمان 20 متر به روزانه در حدود 4 متر مکعب میتونستن شروع کنن نفت از آن استخراج کنن. در کشور عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر، روسیه، ایران، افغانستان، اندونزیا و غیر نفت وجود دارد که عربستان نخستین کشور تولید کننده و بزرگترین صادرکننده نفت در جهان است. آمریکا و ژاپن مهمترین وارد کنندگان نفت هستند که نفت در جهان امروز مورد استعمال زیاد قرار می گیرد که از محصولات نفتی در تهیه الیاف مصنوعی، تولید الوسه، ساختن لاستیک مصنوعی، عطر، صابون رنگ‌ها، انواع پلاستیک و غیره استفاده می‌شود. گاز طبیعی. این ماده از فسیل‌های حیوانات عظیم‌الجثه که میلیون‌ها سال قبل زیر طبقات رسوبی قرار گرفته و اثر فشار و حرارت زیاد بدون هوا و گذشتن زمان تغییر شکل نموده و گاز تبدیل شد می شود که گاز طبیعی بعد از تصفیه برای مصرف سوخت و تولید حرارت به کار می رود و همچنین به صورت خام در کارخانه های پتروشیمی و مواد گوناگونی تبدیل می شود. گاز طبیعی امروز یک ماده مهم حیاتی هست که برای تولید انرژی حرارتی و روشنایی، پخت و پز کردن مناظر استفاده می شود. در ساختن مرکبات کیمیایی از آن استفاده می شود و همچنان می توانیم بگیم روسیه نخستین کشوریه که سهم مهم در تولید گاز طبیعی باشه. بزرگترین حوزه های گاز طبیعی در نواحی دریای والگا، ساراتوف و مسکو قرار دارد. در قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و کانادا دارای ذخیره های گاز طبیعی می باشه. و همچنان ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز طبیعی در جهان شمار می رود. زغال سنگ در جهان. زغال سنگ بقایای سنگ شده درختان هست که با تحولات دوره های جیولوژیکی زیر رسوبات و طبقه های خاک قرار گرفته و با گذشت زمان طولانی بر اثر فشار حرارت زیاد از حالت اصلی تغییر شکل نموده و در نتیجه به زغال سنگ تبدیل می شود. زغال سنگ خشک یا انتراسیت. این نوع زغال سنگ رنگ سیاه مایل به خاکستری داره که دارای 87 تا 94 فیصد کربن می باشد که حرارت زیاد تولید می کند و مقدار دود و بخار و خاکستر آن کم هسته. زغال سنگ قیری. زغال سنگ قیری یا زغال سنگ سیاه بهترین نوع زغال سنگ برای تهیه کوک هست. کوک زغالی است که بدون دود می‌سوزد و حرارت زیاد تولید می‌کند. زغال سنگ نارس یا لگنت. این زغال سنگ نسبت به انواع دیگر زغال دارای وزن کمتر می‌باشد، بقای احجار و چوب هست که هنوز به طور کامل به کربن تبدیل نگردیده است. زغال سنگ تور. این نوع زغال سنگ مشابه به زغال سنگ نارس یا قهوه‌ای می‌باشد که حرارت آن ناچیز هست و از نظر عمر جوان و تازه معلوم می‌شود. اروپا. تمام منابع زغال سنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند واقع شده است که روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان شمار می رود و همچنان میکنه در آلمان استخراج زغال سنگ از حوزه های رور لنت و سار به دست می آید که حوزه رور مهمترین منطقه زغال سنگ در اروپای غربی است. انگلستان بزرگترین منبع تولید انرژی برای صنایع جهان به شمار می‌رفت، ولی در حال حاضر تقاضا برای خرید زغال سنگ انگلستان بسیار کمتر شده است. آمریکای شمالی. ایالات متحده آمریکا بزرگترین ذخیره‌های زغال سنگ جهان را دارا می‌باشد. از بزرگترین کشورهای صادرکننده آن می‌باشد. آسیا. ذخیره‌های زغال سنگ این قاره کمتر کشف شده است. در ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران، افغانستان نیز معدن‌های زغال سنگ وجود دارد. ژاپن نیز مقدار زغال سنگ دارد که در کارخانه‌های ذوب و آهن از آن کار می‌گیرند. منابع زغال سنگ در نیکره جنوبی. مهمترین این منابع چیه زغال سنگ در استرالیا وجود دارد و در جنوب شرقی آفریقا و آمریکای جنوبی به ویژه در کشور چیلی زغال سنگ کشف شده است. استرالیا قسمت اعظم زغال سنگ را به ژاپن و کره جنوبی صادر میکنه که زغال سنگ در فابریکاهای تولید برق، خود گرم کردن منازل و حرکت ریل‌ها استفاده میشه. در صنایع کیمیایی مانند نیلون، پلاستیک، عطر، دواها و اشیاء ترکیبی استفاده میشه. موضوع بعدی توزیع جغرافی منابع انرژی هست که در آسیا در کشورهای مانند ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران و همچنین در طول خط سایبریا و کوههای آن ذخیره های زغال سنگ یافت می شود که منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی نسبت به نیمکره شمالی کمتر می باشد. صرف 5% مجموع زغال استخراج شده جهان را تشکیل می دهد. در آمریکای شمالی، ولایات متحده آمریکا منابع بزرگ زغال سنگ وجود دارد. در آسیا منابع نفت در روسیه، شرق میانه، عراق، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت بیشتر تمرکز یافته است. در قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهای عمده تولید کننده نفت در جهان است. خب، می‌رسد توضیح جغرافیایی گاز. ترکمنستان دارای ذخیره‌های بیشتر گاز در جهان است که ایالات متحده آمریکا چکار میکنم؟ ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز در جهان به شمار می‌رود. توزیع جغرافیایی آب در جهان. 5 ناحیه‌ای که نیروی برق آبی بسیار توسعه یافته دارند عبارتند از اروپا، نواحی عربی جنوبی و مرکزی آن میباشند که قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و در آسیا ژاپن هست.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. در جغرافیای صنف دوازدهم امروز بحث زبان بیان میشود. در این درس پی خواهیم برد که با کدام زبان بیشتر در جهان تکلم صورت میگیرد و جغرافیای اصلی زبانهای مروج در جهان کجاست.
بحث در زبانها بود. در جلسه قبل ما خواندیم این سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی ها زبان فرانسوی رایج شد و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست تعدادشان در جهان تقریبا به 330 میلیون نفر می رسد. انگلیسی یک زبان بین المللی هست که همه افراد در جامعه می توانند با یادگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی ها از جمله شاخه های خانواده زبان ایندوروپایی هست که به نام زبان لاتین هم مسمی میشه. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده هست. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیایی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سمی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شمار می آید. زبان جرمنی. این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می باشد که شامل زبان‌های انگلو ساکسون یا آلمانی، هالندی و انگلیسی به قیده هست. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نمی‌باشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاع آلمانی باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. که در اصطلاح زبان‌شناسی یک هجایی یا یک سیلابه می‌باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات وسیع‌تر دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف می‌رسد و مساوی می‌شود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبان‌های چندین سیلاب مثل زبان کوریایی، ژاپنی و غیره را تشکیل می‌دهد که دارای کلمات پیچیده، پسوند و پیشوند بسیار موجود است. زبان اندونزیایی که از زبان مالیایی مشتق شده زبان رسمی کشور اندونزایی می باشد. زبان بالتی، لیتوانی و سلاوی. زبان سلاوی نیز از شعبات زبانهای اندوروپایی هست. زبان سلاوی دارای لهجه های محلی زیاد هستند. یعنی لهجه های زیاد محلی این زبان داره. قسمتی از اهالی هنگری و بالکان همچنین چک ها، سلواک ها، پولیندی ها، سربی ها و غیره با آنچه تکلم میکنن. زبان ایحالی سواحل بحیره بلتی شباهت به زبان سلواک ها دارن و زبان های لیتوانیایی نیز شبه از خانواده زبان سلاوی را این هم تصویر که گفتین که بلتیک هسته و سلاویک هسته که باز بلتیک میه و خلاجی تختیر میشه مانند لیتونی، لیتوانی، فرسی سقدی. زبان هندی به اردو. زبان هندی زبان اصلی و رسمی کشور هندوستان است. در حالی که زبان اردو زبان اصلی و رسمی کشور پاکستان و بنگالی زبان مردم بنگلدش می باشد. اردو زبان‌های مشتق شده از زبان سانسکریت هست، با زبان فارسی مخلوط شده و یک زبان اردو را به وجود آورده است. زبان اردو مرکب از زبان‌های فارسی، ترکی و هندی قدیم می باشد. اصطلاح اردو ترکی هست و معنای اسکر و قرارگاه قشون می باشد. پس زبان هندی و اردو می تونیم بگیم که در کل اصطلاح اردو خود کلمه اردو چی هست؟ ترکی هسته که معنای اسکر و قرارگاه قشون می دهه. که یه تصویر می تونیم مشاهده کنیم با جزئیات بیشتر.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های رادیو آزادی و شاگردان گرامی، ساعت درسی جغرافیا در همین جا به پایان میرسد. تا ساعت درسی بعدی خداوند یکتا و نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
باز آمدم تا با سبا رانت کنم، باز آمدم تا با سبا رانت کنم، یک شب و بعد نشیر خود با بوسنه مانت کنم، یک شب و بعد مشیر خود با بوسنه مانت کنم. بگذار و دی در قهر را این ساغری پرزد رو را، بگذار و دی در قهر را این ساغری پرزد رو را، تا شایری
این شهر را یک شب می ماند کنم تا شاعر این شهر را یک شب می ماند کنم باز آمدم تا بخبار